قرار عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی، اجرا نیلوفر ولیزاده، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جو، با جانم می گفتی اسرار نهان، آتش بر خرمن جان می زد، راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان میزد، اون شب آه و دل مهنت کش ما.
از رادیو اردبیل بوی جوی مولیان را میشنوید. در این قسمت از برنامه باز غزلی تقدیم خواهیم کرد از حافظ شیرازی با این مطلع: دیدی دل که غم عشق دیگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. این غزل زیبا را همراه میکنیم با قطعی از آلبوم ساز و غزل با عنوان بهاران. نوازندگان فرهمند، توکل، جهانشاه و مهیار فیروزبخت. دیگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، آه از آن مست، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. که من رنگ شفق یافت زبی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد و که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. آن که پر نقش زدن دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت. یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. یار دیرینه ببینید که با یار. شنوندگان خوش‌ذوق بوی جوی مولیان، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت شعر و موسیقی همچنان باقی است. پس به امید دیدار اینو در این محفل موسیقایی و ادبی. بدرود، خدا نگهدار.
فکر بال بال همه آن است که گل شد یارش.
مترم اشیدنلرمیز بوی جوی مولیان عنوانلی برنامه‌نین تکراری موسیقی قالب در ادب رادیوسوندان خدمتوزه تقدیم اولدی. انشالله شو بو برنامه در رضایت خاطروزی جلب الهمیش اولا. بیزدن آیریلمایین.
24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس.
موافقت شورای عالی مسکن با پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی.
دستور رئیس جمهور به وزارت بهداشت برای پیگیری فوری هر گونه کمبود دارو.
اقدام داوطلبانه ایران برای رفع سوء تفاهم در روابط با آژانس.
و افزایش انتقادها از ادامه پیروی کورکورانه اروپایی ها از بحران آفرینی و مواضع خصمانه آمریکا در مسائل مهم بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
پرونده لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس به سرانجام رسید و بعد از حدود یک دهه فراز و نشیب تصویب شد. بر اساس این لایحه معلمان به 5 دسته تقسیم و حقوق و مزایای آنها بر اساس این رتبه ها تعیین خواهد شد. این مصوبه پس از گذراندن مراحل نهایی قانونی و تهیه آیین‌نامه آن اجرایی خواهد شد.
هدف ما از رتبه‌بندی این بوده که ما منزلت و جایگاه معلمی رو در جامعه اسلامی و در آموزش پرورش ارتقا بدیم و برجسته کنیم.
لایحه رتبه‌بندی معلمان از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی گذشت.
تصویب شد با 196 رأی.
لایحه دولت که با کمک کمیسیون آموزش مجلس پس از ماها کشوغز و کارهای کارشناسی در این هفته در صحنه علنی مجلس مطرح شد. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی این لایحه سوالی مطرح کرد.
اگر کسی حکم معلمی داره، کار معلمی هم میکنه، موظفیش به واسطه مسئولیتش کاهش پیدا میکنه، در رتبه‌بندی آیا کامل در حق اون رتبه‌بندی اعمال میشود؟
و اما پاسخ رئیس مجلس.
حکم معلمی دارد، به کلاس معلمی هم میره، سر کلاس تدریس میکنه، ولی یکی هست حکم معلمی ممکنه داشته باشه ولی کلن دیگه تدریس نکنه، چه بسا در آموزش پرورش هم خدمت نکنه، دیگه کلن بره 2 سال، 3 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال، این دیگه شامل معلمی نیست. واقعا
رفع دغدغه های معیشتی معلمان در صدر این لایحه قرار داشت. و اما مصوبه مربوط به افزایش حقوق معلمان که سوی آقای حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.
حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده 3 این قانون به شکل زیر می باشد. 1. برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم 10%، مربی معلم 15%، علاوه بر افزایش رتبه قبلی. استادیار معلم 12%، علاوه بر افزایش رتبه های قبلی. دانشیار معلم 10%، علاوه بر افزایش رتبه های قبلی. و استاد معلم 5%، علاوه بر افزایش رتبه های قبلی.
آقای منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این زمینه میگوید
هیچ معلمی کمتر از 80% مربی پایه 1 دانشگاه تهران نخواهد گرفت. طبق اعلام وزارت علوم به ما عددش 10 میلیون 100 هزار تومان هستش. 80 درصدش میشه 8,080,000 تومان.
نمایندگان مجلس همچنین میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه بندی معلمان را مشخص کردند.
کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل 5 سال خدمت، دوره خدمت برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت 3 ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد. دوره خدمت برای نخبگان و احراز استعدادهای برتر و نخبگی صرفاً برای 1 بار حداقل 3 سال می‌باشد و حداقل سابقه خدمتی معلمی برای کسب رتبه های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب 15 و 21 سال است.
مجلس شورای اسلامی هفته آینده جلسات علنی نخواهد داشت و نمایندگان برای سرکشی در حوزه های انتخابی خود حضور می‌یابند. جلسات علنی مجلس از روز یکشنبه 5 دی‌ماه آغاز خواهد شد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با سود 5% و بازپرداخت 20 ساله در شورای عالی مسکن به تصویب رسید. آقای نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اعلام این خبر در یزد گفت:
وام مسکن روستایی در شورای عالی مسکن 200 میلیون تومان شد با سود 5%. سفته زنجیره سه نفره ضمانت این بانک ها هست و بازپرداخت 20 ساله. به عبارتی 200 میلیون تومان وام مسکن روستایی که به روستاهای سراسر کشور پرداخت میشه، قسطشون حدودا ماهی 1,400,000 تومان خواهد شد. اینا مصوب شده و انشالله تا هفته آینده به بانک مرکزی ابلاغ میشه. بانک مرکزی هم طبق صحبت هایی که داشتیم، 1 هفتمون عزیزان اینو به بانک های عامل ابلاغ خواهند کرد. ما حدود 50% مسکن های روستایی کشور رو در حال حاضر نوسازی کردیم در سراسر کشور و برنامه‌مون این هست که انشالله سالی 200,000 واحد روستایی رو باز نوسازی بکنیم و سال 1410 در کشور عزیزمون جشن بگیریم که حتی 1 واحد مسکونی روستایی غیر مقاوم نداریم.
رئیس جمهور به ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه‌های جهات کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور داد به صورت مستمر نظارت بر زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهند. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت درباره موضوع آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ هم گفت حداقل 18 دستگاه در زمینه مقابله با آلودگی هوای شهرها مسئولیت دارند و هر ساله به خصوص در ایام سرد سال که وضع آلودگی هوا شدت می‌گیرد، مباحثی در این رابطه مطرح می‌شود، اما باید اقدامات عملی و اثرگذار انجام شود. انتشار اخبار پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها دیگر موضوعی بود که رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به آن اشاره کرد. آقای رئیسی گفت دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع و مصمم است و در هر کجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد، برای اصلاح آن با فوریت اقدام می‌کند. رئیس جمهور همچنین به انتشار برخی اخبار درباره کمبود برخی داروها اشاره و تاکید کرد وزارت بهداشت با فوریت هر گونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد هیچ گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود. در همین حال مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادعای بی سابقه بودن کمبود دارو در کشور را بر پایه روایت غلط در اطلاع رسانی آمار و سوء استفاده از شفافیت سازمان غذا و دارو در ابلاغ برخی آیین‌نامه‌ها دانست. آقای محمدی گفت اکنون کمبودهای دارویی فقط 40 قلم است. این در حالی است که گاهی کمبودهای دارویی بین 300 تا 400 قلم بوده است.
بعد از انتشار اخباری مبنی بر کمبود بیش از 100 قلم دارو و سرگردانی بیماران، امروز به چند داروخانه سر زدیم.
اینجا انبار داروخانه 29 فروردین هست. تمام قفسه ها پر از داروه.
اکثر داروها در دسترس بود و مردم مشکلی برای تهیه نداشتن.
انسولین می‌خواستم که داشتن.
دارو سرطانی می‌خواستم داشتن. یاره خیلی وضعیت بهتر شده نسبت به 3-4 ماه پیش.
یه قلمشو میگفت این نداریم، یکی دیگه داده بود.
اما خرید برخی داروهای خاص مثل همیشه آسون نبود.
دارویی که هیچ جای ایران نمیدن، فقط همینجا میدن. برای کسایی که ریه‌شون کرونا زده، فیبروز شده، مشکل دارن، هیچ جا نمیدن.
من ریه‌ها هم مشکل داره، شیمیایی هستن، به خاطر اون اسپرایای مخصوصی استفاده میکنن و متاسفانه نیستش.
مسئولان داروخانه ها کمبودهای مقطعی در بعضی اقلام دارویی رو طبیعی میدونن.
کمبودهایی هست که به صورت مقطعی مثلا 5 روز 4 روز یه دارویی نیست ولی دوباره وارد چرخه توزیع میشه و ما الان تقریبا اکثر داروها رو داریم.
ما هیچ مشکل بی سابقه یا مشکل خاص و حادی نداریم. الان این داروهای انسولین، انسولین نوومیکس، انسولین نوورپید، لنتوس، توژه و افیدرا،
فقط بعضی از اقلام دارویی که گفتم خدمتتون، مثلا کلسیم فولینات تو رژیم های شیمی درمانی چون داروی پرمصرفی هست، اون الان کمبود جدی داره.
مدیر کل دارو در سازمان غذا و دارو علت اصلی این جوسازی ها رو مربوط به سودجویان ارز ترجیحی دارو میدونه.
قاچاقچی ها براشون ارزش داره که علیه بازار رسمی هزینه کنن و تخریب کنن. دقیقاً در بازار ارز ترجیحی همین اتفاق میفته. کسایی که از ارز ترجیحی سالیان سال استفاده کردن، بهره نامناسب بردن، سوء استفاده کردن، از سفره مردم خوردن، الان سخته براشون که اون در واقع ارز ترجیحی ازشون از دست بره. اونها نگران هستن. ما شاید بخش زیادی از تولید کنندگان داروی ما هیچ نگرانی ندارن از اینکه انتقال صحیح منابع اتفاق بیفته به سازمان‌های بیمه‌گر.
کمبودهای دارویی در سه ماهه سوم سال گذشته به طور میانگین 108 قلم بوده که در مدت مشابه امسال به 40 قلم رسیده. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. قربانیان روزانه کرونا در 11 استان کشور صفر شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به ظهر چهارشنبه در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، سمنان، بوشهر، ایلام، هرمزگان، مرکزی، اردبیل، قم، گلستان و کرمانشاه هیچ موردی از فوت بیماران کرونایی گزارش نشده است. اما طی این مدت کرونا در سایر مناطق کشور جان 52 هموطن دیگر را گرفت که 15 نفر کمتر از سه شنبه است. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان روزانه کرونا را هم 2651 نفر اعلام کرده که این تعداد هم در مقایسه با روز قبل 133 نفر کم شده است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا هم به بیش از 111,881,000 دوز رسید. همچنین بیش از 58,914,000 نفر دوز اول، 49,847,000 نفر دوز دوم و بیش از 3,119,000 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند.
لندن به آلوده‌ترین شهر جهان به سوی اومیکرون مبدل شد. وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس اعلام کرد در شبانه روز گذشته 4671 نفر دیگر در این کشور به سویه جدید کرونا با نام اومیکرون مبدل شدند که افراد آلوده به اومیکرون در لندن بیشتر از سایر شهر هاست. شماره مبتلایان قطعی به این سویه در این کشور به 10017 نفر رسید. کارشناسان در انگلیس معتقدند همکنون بیش از 200,000 نفر در انگلیس به اومیکرون مبتلا شده اما هنوز شناسایی نشده‌اند. تعداد کشورهایی که اومیکرون در آنها مشاهده و شناسایی شده به 77 کشور رسید است. آخرین کشور گزارش کننده ورود اومیکرون به داخل مرزهایش کامبوج است. مسئولان سازمان بهداشت جهانی هشدار دادند اومیکرون با سرعت بی سابقه ای در حال گسترش در کشورهای دنیا است. در قاره آفریقا تعداد مبتلایان جدید به کرونا در مقایسه با هفته گذشته حدود 80% افزایش یافته است. در شبانه روز گذشته آمریکا با ثبت بیش از 108,000 مبتلای جدید و 1598 فوتی در صدر جدول کرونایی های جهان بود. در قاره آسیا و در کره جنوبی مقامات بهداشتی قصد دارند برای مقابله با سویه اومیکرون محدودیت های ضد کرونایی را افزایش دهند. در شبانه روز گذشته فرانسه با ثبت بیش از 63,000 مبتلا رده نخست اروپا و دوم جهان را به خود اختصاص داد.
اقدام داوطلبانه ایران برای رفع سوء تفاهم در روابط با آژانس. به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی‌های قضایی امنیتی بر روی دوربین‌های آسیب دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی دوربین‌ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده را به آژانس داده است. اخبار رسیده حاکی است که یکی از موضوعات بین ایران و آژانس که در دو سفر شهریور و آذر ماه گروسی به تهران مطرح شده بود، با ابتکار عمل ایران از بروز سوء تفاهم در روابط ایران و آژانس جلوگیری کرد. ایران در قبال درخواست آژانس در خصوص تعویض دوربین‌های آسیب دیده در اقدام خرابکارانه علیه مجتمع تسا در کرج از ابتدا به صراحت اعلام کرده بود تا زمانی که نهادهای مسئول بررسی‌های فنی و امنیتی خود را بر روی دوربین‌های مذکور انجام ندهند، اجازه سرویس یا تعویض دوربین‌ها داده نخواهد شد. از سوی ایران با یادآوری وظیفه صیانتی آژانس در قبال اعضای خود بر لزوم واکنش مدیر کل آژانس به اقدامات تروریستی و خرابکارانه علیه برنامه هسته‌ای کشورمان به عنوان حداقلی‌ترین کار ممکن تاکید داشت. بر این اساس و به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی‌های قضایی امنیتی برای دوربین‌های آسیب دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی دوربین‌ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده را به آژانس داده است. نکته مهم این که صدور این مجوز به هیچ وجه نقض کننده قانون مجلس شورای اسلامی نبوده و بر اساس همان قانون تصاویر ضبط شده توسط این دوربین‌های جدید مانند تصاویر دوربین‌های قبلی در اختیار آژانس قرار نخواهند گرفت و همچنان نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ خواهند ماند.
نشست شورای امنیت با موضوع توافق هسته‌ای ایران با قرائت گزارش دبیر کل سازمان ملل برگزار شد.
دبیر کل 73 ساله سازمان ملل خودش به جلسه نیامد، اما 12th گزارش 6 ماهه‌اش را درباره توافق هسته‌ای ایران خانم روزماری دی کارلو معاون سیاسیش خواند. یکی به نل، یکی به میخ. از سوی بر ضرورت رفع تحریم‌های هسته‌ای امریکا علیه ایران و لزوم بهره‌مندی کشورمان از مزایای اقتصادی توافق گفت و سوی دیگر نسبت به اقدامات متقابل هسته‌ای ایران ابراز تأسف کرد، بدون اینکه بگوید کدام کشور از برجام بیرون زد و این بساط را راه انداخت. راه حل دبیر کل سازمان ملل این بود که تحریم‌های نفتی ایران فعلا رفع شود تا فرایند احیای برجام تسهیل گردد. همانجا آقای مجید تخت‌روانچی گفت راه حل جادویی وجود ندارد.
شما به تعهداتتان عمل کنید، ما راستی آزمایی کنیم و تعهداتمان را کامل. اگر مردم ایران سالهاست به طور کامل از حقوق و مزایای برجام محرومند و آمریکا با تروریسم اقتصادی همه مردم را مخصوصاً آسیب پذیرترین افراد جامعه را رنج داده و اگر همه هم به تعهداتشان بازگردند، این رنجی که مردم ما کشیدن برگشت ناپذیر است.
نماینده اتحادیه اروپا و سفرای فرانسه و امریکا و انگلیس در حرف گفتند از مذاکرات وین و دیپلماسی استقبال می‌کنند و نسبت به فعالیت‌های موشکی ایران نقض 2231 فعالیت منطقه‌ای و گام‌های جدید هسته‌ای ایران نگرانند. لندن در این میان ادبیات تندتری داشت و حتی گفت اگر به زودی برجام فرو بپاشد مقصر ایران است. نماینده روسیه اینطور جوابش را داد که همین الان هم اگر مذاکرات وین آرام و دشوار پیش می رود مقصر امریکاست نه ایران. موضوعات منطقه‌ای هم ربطی به برجام ندارد. چینی‌ها هم مذاکره را تنها راه حل خواندند و خواستار رفع تحریم‌های ایران شدند. تلاش برای فضاسازی غربی‌ها، فشار در نیویورک و چانه‌زنی در وین بود با همراهی اسرائیل و عربستان. نامه‌هایی با همین مضمون علیه کشورمان به شورای امنیت فرستاده بودند که اینجا این بار سفیر ایران به جمع خبرنگاران آمد و این دولت‌ها را فریب کارانی خواند که می‌خواهند تلاش ایران برای راستی آزمایی و دفاع از حقوقش را زیر سوال ببرند و تازه طوری صحبت می‌کنند که انگار ایران تعهدات خود را نقض کرده است.
We must all work together to come to an acceptable and good agreement in Vienna as soon as possible.
سفیر ایران آخر ماجرا هم گفت با یکدیگر در وین کار کنیم با نیت خوب تا زود به توافقی قابل قبول برسیم. این خلاصه نشست شورای امنیت بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
ادامه پیروی کورکورانه اروپا از بحران آفرینی و مواضع خصمانه آمریکا در مسائل مهم بین المللی از جمله برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا انتقادهای زیادی را حتی میان نمایندگان پارلمان و سیاست مداران در پی داشته است.
تداوم پیروی اروپا از بحران آفرینی و مواضع خصمانه آمریکا در مسائل مهم بین المللی بر جوامع اروپایی مانند ایتالیا موجب انتقادهای زیادی حتی در میان نمایندگان پارلمان و سیاستمداران شده است.
اونوریبل کابراس
پینو کابراس نماینده مجلس ایتالیا و معاون کمیسیون سیاست خارجه پارلمان این کشور گفت
آمریکا همواره تلاش میکند اروپا را با مواضع خود مانند فشار به روسیه در خصوص مسئله اوکراین و فشار بر چین درباره مسئله تایوان و همچنین فشار بر ایران در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش که حق طبیعی این کشور است همسو کند. متاسفانه کشورهای اروپایی نیز برخلاف منافع ملی خود در حال همراهی با این سیاست‌های نادرست هستند.
فین دالسویوری وینچنزو ویتا سیاستمدار و سناتور سابق ایتالیا نیز استقلال مواضع تریکای اروپا را در مذاکرات وین ضروری دانست.
اروپا باید مستقل و بدون هیچ گونه ذهنیت از پیش شکل گرفته در مذاکرات هسته‌ای در وین حضور داشته باشد و نباید تسلیم خواسته های تحمیلی آمریکا شود.
کارشناسان ایتالیایی عواقب اقتصادی درازمدت سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران، چین و روسیه را متوجه اروپا می دانند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
دیوید فولر 67 ساله قاتل دو زن در انگلیس که به اجساد زنان در سردخانه بیمارستان نیز تعرض می‌کرد به زندان ابد محکوم شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس دیوید فولر که به قتل وندی نل 52 ساله و کارولین پیرس 20 ساله محکوم شده بود، همچنین به علت اینکه در بیمارستان کار می‌کرد و به سردخانه بیمارستان دسترسی داشت به اجساد بیش از 100 زن متوفا نیز تعرض کرده بود. روزنامه گاردین نوشت آزمایش‌های جدید دی ان ای به پلیس انگلیس کمک کرد تا پارسال منزل دیوید فولر را بازرسی و مخزنی از تصاویر وی را در حال تعرض به اجساد زنان پیدا کند. پلیس انگلیس اعلام کرد در منزل این قاتل و متجاوز حدود 4 میلیون تصویر مستهجن را یافته که اغلب آنها از اینترنت فراهم شده، اما شماری را خود قاتل تهیه کرده است.
حمله موشکی ارتش یمن به آشیانه جنگنده‌های سعودی در پایگاه هوایی ملک خالد عربستان. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای ما آشیانه‌های هواپیماهای جنگی در پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشید را هدف قرار دادند. یحیی سریع افزود پایگاه ملک خالد در جیزان با 5 موشک بالستیک هدف قرار گرفت و موشک‌ها با دقت به اهداف اصابت کردند. وی تصریح کرد این حمله در پاسخ به تشدید حملات هوایی و جنایاتی انجام شد که علیه مردم ما صورت گرفته است. سریع افزود ما بر آمادگی خود برای اجرای عملیات بزرگتر و گسترده تر تا زمانی که تهاجم و محاصره ادامه دارد تأکید میکنیم.
چند خبر کوتاه. تشکیل کارگروه ویژه سفرهای استانی رئیس جمهور به تصویب هیئت دولت رسید. این کارگروه برای بررسی و پیگیری موضوعات و توافقات مهم در سفرهای استانی رئیس جمهور و با استناد به اصل 127 قانون اساسی تشکیل شده. رئیس جمهور تاکنون 11 سفر استانی داشته.
آقای رئیسی رئیس جمهور به همراه تعدادی از وزرا و معاونان در ادامه سفرهای استانی جمعه به استان یزد سفر می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه با حضور در مجتمع قضایی مفتح و اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه از نزدیک پیگیر رفع مسائل و مشکلات مردم شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید 1,250,000 نفر از روستاییان، کشاورزان و عشایر در صندوق بیمه اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتند و در این مدت کوتاه 80% به جمعیت تحت حمایت این صندوق افزوده شد.
وزیر امور خارجه گفت واردات واکسن کرونا به اندازه‌ای انجام شده است که انبارهای کشور دیگر جایی برای دریافت حتی واکسن‌های اهدایی را هم ندارند.
وزیر راه و شهرسازی از آمادگی این وزارتخانه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی خبر داد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان اعلام کرد تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز وارد مدار شده است و مراحل آزمایشی را طی می‌کنند.
رئیس سازمان چای کشور از تولید 137 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و گفت از این میزان 135 هزار تن خرید تضمینی و بقیه خرید به صورت آزاد بوده است.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی میگوید ایران در دنیا جزو کشورهایی است که کمترین مصرف کود شیمیایی در واحد سطح را داراست.
مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از اجرایی شدن بیمه 1,250,000 نفر دیگر خبر داد.
وزارت جهاد کشاورزی و کمیته امداد امام خمینی تفاهم نامه همکاری مشترک در حوزه اشتغال امضا کردند.
سازمان آموزش و پرورش استثنایی وعده داد به زودی با بروز رسانی جدید شاد مشکل دانش آموزان نابینا رفع خواهد شد.
به گفته رئیس پلیس راهور پایتخت، برگه معاینه فنی خودروهای دودزا باطل می شود.
رئیس جمهور چین مسئله فلسطین را مسئله اساسی در غرب آسیا دانست و ضمن تأکید بر حمایت پکن از خواست فلسطینی ها برای تشکیل کشور مستقل افزود تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشود منطقه هرگز از صلح واقعی برخوردار نخواهد شد.
و در حمله هوایی متجاوزان سعودی به استان تعز یمن 2 نفر شهید و 3 نفر نیز زخمی شدند. یکی از شهدا کودک است. حمله توپخانه ارتش سعودی به منطقه مرزی استان سعده نیز به زخمی شدن چند غیر نظامی منجر شد.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان با کسب 5 مدال رنگارنگ برای کشورمان رقم خورد. در 9 روز از پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تاشکند، رسول معتمدی در حرکت یک ضربه دستی 102 کیلوگرم با مهار وزنه 177 کیلوگرم نقره گرفت. در حرکت 2 ضرب با غلبه بر وزنه 220 کیلوگرم و با مجموع 397 کیلوگرم 2 مدال طلای با ارزش به دست آورد. امیر حقوقی دیگر نماینده ایران در 1 ضرب با رکورد 172 کیلوگرم و در 2 ضرب با مهار 216 کیلوگرم و با مجموع 388 کیلوگرم 2 مدال برنز گرفت. در رده بانوان نیز سید الهام حسینی در دسته 81 کیلوگرم ششم شد. نکته قابل تأمل این که در مراسم اهدای مدال کمیته برگزاری مسابقات با اشتباه فاحش به جای ترنم سرود مقدس کشورمان چند لحظه سرود طاغوتی را پخش که پس از تذکر رسول معتمدی قهرمان جهان سرود افتخار آفرین ملی کشورمان در سالن تنین انداز شد که تحسین همگان را برانگیخت. پرونده هفته 10 لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی آلومینیوم و استقلال بسته شد. پرسپولیس برای مدعیان خط و نشان کشید. در این هفته آلومینیوم عراق برابر نساج مازندران 1-1 مساوی شد و هم امتیاز با استقلال 20 امتیازی به صدر جدول بازگشت. گلگهر سیجان با 1 گل مغلوب فولاد خوزستان شد و با 19 امتیاز به رده سوم جدول سقوط کرد. پرسپولیس برای یک پیکان را شکست داد و 19 امتیازی شد. فجر سپاسی با مصر افسنجان به تساوی بدون گل رسیدند. تراکتور 2-0 نفت مسیح سلیمان را با شکست بردقه کرد. هوادار تهران 1-0 ذوب‌آهن اصفهان را برد و صنعت نفت با همین نتیجه از صدر پدیده مشهد گذشت. در جدول تیم‌های آلومینیوم و استقلال 20 امتیازی هستند و تیم‌های گلگهر، سپاهان و پرسپولیس با 19 امتیاز رده‌های بعدی را در اختیار دارند. نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی کشتی فرنگی قهرمانی کشور در زاهدان مشخص شدند. ملی‌پوشان منتخب برای حضور در رقابت‌های جهانی صربستان و بازی‌های آسیایی 2022 هانجو چین آماده می‌شوند. و تیم ملی کشتی آزاد کشورمان امروز با 14 کشتیگیر برای برگزاری تمرین مشترک با ملی‌پوشان عراقی عازم این کشور می‌شود. حسن یزدانی، کامران قاسم‌پور و امیر حسین زاره از نفرات شاخص تیم کشورمان در اردوی 10 روزه عراق هستند. تندرست باشید عزیزان.
تداوم آلودگی و افزایش غلظت آلاینده ها رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت شمال غرب و بخشهای مرکزی کشورمون داریم تا اینکه دیگه از اواخر وقت روز پنجشنبه سامانه بارش وارد کشور میشه و سبب بارش در برخی نقاط استانهایی مثل خوزستان و آذربایجان غربی میشه. روزهای جمعه و شنبه سامانه در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و همینطور برای دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی سبب بارش باران، وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات و نقاط سرزیر هست. شمال غرب و همینطور زاگرس مرکزی و البرز سبب بارش برف میشه. روز یک شنبه و شدت بارش در شمال غرب کاسته میشه ولی همچنان در غرب، جنوب غرب، بخشای از مرکز و دامنه های جنوبی البرز بارش تداوم داره. روز دوشنبه سامانه بارشی تشدید میشه در نیمه غربی کشورمون و برای روز سه شنبه این سامانه بارشی علاوه بر نیمه غربی در شمال شرق کشورمون هم سبب بارندگی میشه. تهران با سامانه نیمه ابری و غبار
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:37 و طلوع آفتاب ساعت 7:07 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
İrşaddan ucalan irfan nefesi Hayat mahlısını yayan ürek nəğməsi Qocaman illərin viqarlı səsi Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران
بهترین لحظه ها تکرار لحظه هایی است که در آن نام تو بر زبان جاری می شود. تو را می خوانیم ای بهترین. بسم الله الرحمن الرحیم. از اردبیل به نام شب‌های ایران به همه مردمان، به زنان و مردان، آزاد مردان، به همه ایران سلام. بامداد پنجشنبه 25مین برگ از آذر ماهتون به خیر و خجستگی. شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها در این بامداد از اردبیل تقدیم شما دوستان عزیز میشه. در فرصت دیدار این بامداد خجسته بهترین لحظه‌ها رو برای همه شما عزیزان آرزو می‌کنم. در شب‌های ایران پنج شنبه از اردبیل با نغمه‌های دلانگیزی از موسیقی و شعر در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. گزارش‌های متنوعی رو خواهیم شنید و البته راجع به یک موضوع بسیار مهم با شما صحبت خواهیم کرد و از شما دعوت می‌کنیم که شنونده این برنامه باشید با لطف و محبت و توجهت. دوستان عزیز، لطفاً به ما بگید که بهترین تصمیم زندگیتون چی بوده، کجا بوده و چه تصمیمی رو گرفتید. برای گرفتن تصمیم‌های درست لطفاً تجربیات خودتون رو و تجربه‌های خودتون رو با ما مطرح کنید، در میون بگذارید. در این حال به ما بگید که راه و روش تصمیم درست چیه؟ چطوری تصمیم درست بگیریم؟ ما امشب در برنامه میهمان ارزشمندی داریم، یکی از شخصیت‌های جوان نخبه، فعال در عرصه دانشگاه و صنعت. اما خدمت شما دوستان عزیز عرض می‌کنیم که یک شماره تلفن هست که میتونید با اون تماس بگیرید، 045-33-81-9000. اما صندوق پیام کوتاه ما 30452، شبهای ایران در این بامداد از اردبیل. دوستان، برادران، خواهران، هموطنان، ایرانیان، وظیفه میدونم که یک بار دیگه موضوع برنامه این بامداد شبهای ایران رو خدمتتون عرض بکنم. بهترین تصمیم زندگیتون چی بوده، کجا بوده، چه موضوعی بوده، چه کار کردید؟ اگرچه تلفن رو من شماره تلفن رو عرض کردم، یک بار دیگه باید تکرارا عرض بکنم، 045-33-81-9000 و شماره صندوق پیام کوتاه ما 30452. منتا لطفا هم تلفن هاتون و هم پیامک هاتون حقیقتا کوتاه باشه تا ما بتونیم همشون رو پخش بکنیم و صدای گرم و لطیف شما رو بشنویم و پیامک های پر مهر و محبت و راهنمایی کننده شما عزیزان رو به اشتراک بگذاریم. شنونده شبهای ایران هستید در بامداد پنجشنبه 25 آذر ماه، این بار از اردبیل.
از دیار ارس و سبران، از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران، با شبهای ایران. شبهای ایران، برنامه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل.
با شما دوستان عزیز و هموطنان گرانقدرمون شبی از شبهای ایران رو در اردبیل سپری میکنیم. اما شما که در هر نقطه از این آب و خاک عزیز هستید، شما که صدای ما رو احیاناً خارج از مرزهای ایران میشنوید، آرزو میکنیم با هم که ایران عزیزمون روز به روز قدرتمندتر باشه. امشب تصمیم گرفتیم که این لحظه ها رو با هم سپری بکنیم در کهن‌دیاری که سرشار از زیبایی های مکرره.
با جاذبه‌های بی‌نظیر، فرهنگی اصیل، طبیعتی زیبا، بکر، مردمانی تلاشگر و سخت گوش و غیور، که حدیث حماسه‌های اونها برای میهن عزیزمون شیرین ترین و پر افتخار ترین هاست. قدم در هر جای این استان که بگذاریم، نگاه‌های آشنا خواهیم دید. این دیارها و این نگاه‌ها همیشه با ایران عزیز گره خورده. در مهربانی نگاه مردم استان اردبیل آرامشی است از جنس دوست داشتن، بی رنگ و لعاب، با احساس و عاطفه، خالص و بی ریا. به دیار بزرگان، به اردبیل سرفراز خوش آمدید.
Güzelidir Erdebil Azerbaycan toprağının bezeyidir Erdebil Savalan dağı çok görüp şahtalı düş güllü yaz Meşkin nemin deşti mumani güzeldir Erdebil Bağ meşedir gül çiçeğidir al elmandır Erdebil Vatanimin abad yurdu şirincandır Erdebil Bağ meşedir gül çiçeğidir al elmandır Erdebil Vatanimin abad yurdu şirincandır Erdebil Fındıklı var, gerdene heyran, beni heyran edir kahramanlar, pehlevanlar besleyiptir Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elmandır Erdebil, vatanimin abad yurdu şirincandır Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elmandır Erdebil, vatanimin abad yurdu şirincandır Erdebil. Şehriran mülküne Sefeviye döranından Tərif edir Erdəbil Cemaati məhəbbətle Bir-biriyle yaşayır Çünkü Aliye Mürtəzaya Bağlıdır Erdəbil Bağ meşədir, gül çiçəkdir Al elbandır Erdəbil Vətənimin abad yurdu Şirincandır Erdəbil Bağ meşədir, gül çiçəkdir Al elbandır Erdəbil Vətənimin abad yurdu Şirincandır Erdəbil Sular her derdi derman edir gelip giden Konaklara hürmet edir Erdebil Sereyinde kaynar sular her derdi derman edir gelip giden Konaklara hürmet edir Erdebil Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elmandır Erdebil Vatanimin abad yurdu şirincandır Erdebil Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elmandır Erdebil Vatanimin abad yurdu şirincandır Erdebil
دوستان عزیز ترانه‌ای که با هم شنیدیم یک ترانه ترکی آذربایجانی بود به اسم جزل در اردبیل یعنی اردبیل زیباست با صدای آقای احمد نائبی برای آقای احمد نائبی و همه هنرمندانی که برای اعتلاء فرهنگ ایران عزیزمون و توسعه جغرافیای فرهنگی ایران سرفراز تلاش میکنند بهترین آرزوها رو داریم. عزیزان عرض بکنم خدمتتون که معمولا ما همیشه در زندگیمون در معرض گرفتن تصمیم‌های بیشماری هستیم، تصمیم‌های ریز و درشت. اساساً تصمیم گرفتن یعنی انتخاب کردن، انتخابی که بیشترین احتمال موفقیت و اثر بخشی رو داشته باشه و نتایج مطلوب رو به ما هدیه بکنه و به بهترین وجه ممکن با هدف هامون، خواسته هامون، سبک زندگی هامون، ارزش هامون و همه زیبایی هایی که میپسندیم و میخواهیم همخوانی داشته باشه و در یک مسیر باشه. به طور کلی کسی رو سراغ نداریم که بگه همه تصمیم هایی که گرفته ام درست بوده. اساسا نمیتونه اینطور باشه. البته در این بامداد، در این برنامه، در این موضوع بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. خودتون بهتر از ما میدونین که زندگی و به طور کلی کار دنیا یه جوریه که محل گرفتن تصمیم‌های بیشماره. ممکنه خیلی هاشون غلط باشن، نادرست باشن، اما هنر ما اینه که باید طوری زندگی رو مدیریت بکنیم که تعداد تصمیم‌های اشتباه ما در حد اقل ممکن باشه. لطفاً با ما در این خصوص، در مورد گرفتن تصمیم و تصمیم‌های مهمی که گرفته اید و بهترین یا بدترین تصمیمی که گرفته اید صحبت بکنید. خب دوستان عزیز، میخواییم بریم به کردستان شریف و نجیب و غیور و با همکار عزیزمون آقای علی محمدی، گزارشگر محترم رادیو کردستان صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام.
صدای شما رو دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای فتایی و تمامی همکار ارجمند اون از صدای مرکز اردبیل و همچنین سلام ویژه از سرزمین عشق و ایمان استان فرهنگی کردستان پیشکش به تمامی شنوندگان عزیز، نازنین و خوبی که از طریق برنامه‌ای بسیار زیبای شب‌های ایران از صدای مرکز اردبیل صدای ما رو میشنوند. ان شاءالله موفق باشند و سلامی کیش کردی به زبان شیرین کردی پیشکش با توابی بی سرگل عزیز به تبت کرد زوانگل نظر خوشویت لهر شنلا ولات خوشویت مگه دنگ مجنفن. افتخار در خدمتتون هستم و شب شما بخیر باشه ان شاء الله.